حاصل عرائض گذشته این شد که در باب براءت نقلیه اگر مراد از عدم علم عدم حجت قاطعه للعذر باشد، براءت نقلیه مانند براءت عقلیه قبل الفحص موضوع ندارد. پس فحص از حکم شرعی در حقیقت موجب تحقق موضوع می شود، تا فحص نکند موضوع را پیدا می کند. ولی اگر مراد از عدم العلم در روایات که وارد شده است بر براءت نقلیه به تعبیر مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه عدم علم وجدانی باشد، بنابراین این قابلیت دارد که مطلق باشد، از این حیث که آیا شخص تمکن از استعلام و فحص دارد یا ندارد، در شبهات و حکمیه باشد یا در شبهات موضوعیه. پس اطلاق در این فرض ثابت است. انما الکلام به اینجا منتهی شد که بناءً علی هذا قبل الفحص هم براءت موضوع دارد، کما اینکه بعد الفحص هم موضوع پیدا می کند. اگر در موردی بنا باشد که فحص لازم باشد، باید مقید برای اون اطلاق بیاید، و الا اگر مقیدی نباشد ما باشیم و اطلاق ادله براءت نقلیه حکم میکنیم به عدم لزوم فحص. مقید در اینجا ممکن است که ادعا کنید که آقا اجماع است، به این بیان که بگید که شیخ انصاری رضوان الله علیه هم ادعا کردن اجماع قطعی داریم برای این که عمل به مقتضای براءت نقلیه برای مکلف جائز نیست الا بعد الفحص در ادله. اگر فحص در ادله حکم کرد و به حکم برخورد نکرد، در این صورت میتواند به براءت رجوع کند، و الا رجوع به براءت جایز نیست. چرا؟ چون اجماع قائل. این اجماع رو خواهیم رسید. و اما دلیل دوم یا به تعبیر مقید دوم که در اینجا ادعا شده است این است که حکم عقل را ما مقید قرار بدیم، که عقل حاکم است بر این مطلب. چطور؟ زیرا ما اگر فحص از مخصص نکنیم از موارد قسم دوم از اقسام ثلاثه سابقه‌ای که برای عمل به احتیاط ذکر شد، ما در سابق گفتیم رجوع به براءت تارتن در جایی است که علم اجمالی به حکم هست اما عنوان متعلق برای ما مجهول است. این یک صورت بود. صورت دوم این بود که ما علم به تکالیفی داریم اجمالاً، ولو اینکه عناوین برای ما معلوم باشد، اما احکام برای ما معلوم نیست. اجمالاً می‌دانیم واجباتی و محرماتی در شریعت وجود دارد. این علم اجمالی به وجود واجبات یا محرمات مانع از این است که ما بتوانیم به براءت رجوع کنیم. چرا؟ چون مکرر گفته شد براءت چه عقلیه چه نقلیه در ظرف عدم حجت است در اول و عدم العلم است در ثانی. علم ولو اجمالاً حجتون ذاتن، و عدم علم به دلیل بر حکم با علم اجمالی بین که ما احکامی داریم قهرن صدق نمی کند. وقتی ما علم داریم اجمالاً که واجبات و محرماتی داریم، با وجود این علم میتونیم هر جایی که شک کردیم فوراً براءت جاری کنیم، یقین داریم به مخالفت، چون این شک در هر موردی از موارد محقق است. اگر بنا باشد ما به براءت در همه اینها رجوع کنیم، قطع به مخالفت پیدا میکنیم، یقین داریم که مخالفت کردیم عملاً. پس بنابراین در صورت ثانیه ایزن رجوع به براءت جایز نیست، فقط در قسم سوم بود. در قسم سوم هم فحص هم عرض کردیم دو صورت دارد. یک وقت هست که فحص مقدمت الامتثال است، چون امتثال واجب بعد از علم اجمالی فحص لازم، ولی اگر فحص مقدمت الامتثال نباشد، در اینجا فحص ابتدا به ساکن وجوبی ندارد. به عبارت دیگر وجوب فحص وجوب مقدمی است. ما باید ذل مقدمه واجبی داشته باشیم تا اینکه بگیم آقا فحص واجب نیست، واجب هست. اگر ذل مقدمه واجبی نداشتیم، این گونه که فقط صورت ثالثه بود که جای رجوع و براءت بود. ما نحن فی اون که قائل شده است بدون فحص عقلا نمی شود رجوع و براءت کرد، و این بیان عقلی را مقید روایات مطلقات وارده در باب براءت می داند، از این بابه که ما علم اجمالی داریم به احکام، با وجود علم اجمالی به احکام بدون فحص نمی توانید سراغ براءت بروید. چرا؟ چون عدم العلم موقعی صادق است که شما بروید در مواردی که مظنه وجود دلیل بر حکم وجود دارد مراجعه کنید. اگر رفتید و برخورد به دلیل بر حکم نکردید، اون موقع می توانید بگید آقا من علم ندارم به حکم. و الا هر کسی که در هر موضوعی که اول مواجه بشود، خواه فقیه باشد یا غیر فقیه، علم ندارد تا مراجعه به دلیل نکند. اون علم ابتدا، عدم العلم ابتدایی را میتونیم معیار قرار بدیم برای رجوع به براءت؟ خیر. چرا؟ چون عقل میگه شما علم اجمالی دارید به تکالیف. اون علم اجمالی در حقیقت وصول عادی حکم برای شما را تأمین میکند. و عرض کردیم اگر طوری باشد دلیل بر حکم که لو تفحص المکلف عنه لوصل الیه، قهرن مجالی برای رجوع به براءت نمی ماند. این خلاصه بیانی بود که به عنوان دلیل عقلی بر تقیید مطلقات در باب براءت ذکر شد. اشکالی در اینجا هست. خب این بیان عقلی یک مقداری توضیحی بیشتر بدیم تا بعد وارد اشکال بر این مقید عقلی بشویم. اما اون توضیحی که لازم است این است که غرض از تکلیف چیست؟ بیان این که عقل نمیگذارد مانع است از این که ما بدون فحص وجود براعت کنیم. عقل میگوید غرض از تکلیف مولا بحث تکوینی که نیست. اگر بحث تکوینی باشد دیگه جبر است، تکلیف معنا ندارد، زجر تکوینی نیست، با تکلیف سازش ندارد. بلکه غرض از بحث و زجر در افق تشریع عبارت است از جعل دائی. یعنی اگر مکلف در مقام امتثال فرامین صادره از مولا باشد، از امر او متأثر بشود و برانگیخته بشود جانب فعل، از نهی او منتهی بشود به طرف ترک شیء. این غرض از تکلیف است. باعث و زاجری را که تحت عنوان امر یا نهی مولا تشریع می‌فرماید، نحوه ایصال او به عبد چگونه است؟ ایصال عادی یک روش خاصی ندارد. اینجوری نیست که با وحی به افراد مکلفین تکالیف برسد یا با الهام به قلوب مکلفین تکالیف به آنها برسد. هیچی که از این دو نیست. راه خاصی مولا غیر از طرق عادیهی که بین موالی و عبید رائج است، راه دیگری را قرار نداده است. از نظر متعارف اگر میخوان دستوراتی که صادر میشود از یک مقام مافوق به افراد تحت امر اون شخص، راهش چیست؟ رایش این است که برای میرن به مظان اون مواردی که اون به اصطلاح مافوق در اونجا ابلاغ میکند دستورات خودش را. بزن میبینید دواوینی دارن موالی عرفیه که در اون دواوین ثبت میکنن اوامر و نواهی خودشان را. همین معنا به صورت دیگری در احکام هست. احکام هم از ناحیه احادیث و روایات وارده از معصومین علیهم السلام به منزله همون دواوی نیست که دارن. در اونجا بیان شده شفع مبارک امام معصوم، حالا تحت عنوان سوال و جواب، یا اینکه ابتدا به ساکن خود حضرات بیان فرمودن، احکام رو اینجوری بیان فرمودن. اینا ثبت شده، ضبط شده در کتب معتبره و در اونجا اگر کسی اهلیت داشته باشد میتواند رجوع کند و حکم رو به دست بیاره. پس یک روال عادی و متعارفی برای ایصال احکام به مکلفین وجود دارد. حالا اگر بنا باشد شارع که غرض از جعل او بعث و زجر اختیاری است که مکلف به حسن اختیار که در مقام طاعت مولاست منزجر می شود از زجر او و معتمر می شود از امر مولا، این غرض از جعل احکام هست. حالا اگر مولا خودش بفرماید، شما اگه فحصم نکردید می توانید به براءت رجوع بکنید، این نقض غرض هست یا نیست؟ قطعا نقض غرضه، چون از این طرف مولا می خواد اون بره سراغ عمل. بعد بگه آقا اگه شک در وجوب شیئی کردی شما میتونی به براءت رجوع کنی. برات شرعی معناش همینه دیگه، که شارع ترخیص فرموده در ترک مشکوک الوجوب، ترخیص فرموده است در فعل محتمل الحرمه. معنای ترخیص اینه که من عبارتش این میشه، من شارعی که برای تو الزام آوردم جانب فعل یا جانب ترک، حالا خود منم میگم اگر چیزی ندانستی بگو که الناس فی سعت ما لا یعلمون، به این تمسک کن و در حال سراغ مشکوک الوجوب نرو و لازم هم نیست ترک کنی محتمل الغربه را. این نقض غرض هست یا نیست؟ قهرن نقض غرضه. و چون نقض غرض قبیح هست عقلن شاره که رئیس العقلا هست، هرگز کاری که موجب نقض غرض و موجب چیزی که قبح دارد عقلن بشود نخواهد صادر شد و از او چنین کاری صادر نخواهد شد که کاری از او صادر بشود ترخیصی بفرماید که این ترخیص موجب نقض غرض می شود که قبیح عقلن. اینی که معنای مقید عقلی معناش اینه. لذا عقل می گوید برای اینکه تکالیف مجعوله شرعیه منتهی به نقض غرض نشوند باید بگیم قبل الفصل حق رجوع به روایات براءت ندارد. این حاصل بیانی است که در اینجا گفته می شود. و اما اشکال بر این، اشکال کردن که این بیان که نقض غرض است در خصوص شبهات حکمیه جاری است، به همین نحوی که عرض کردیم، ولی در شبهات موضوعیه جاری نیست. چرا؟ چون در شبهه موضوعیه حکم به نحو کلی و موضوع حکم، یعنی حکم کلی و موضوع اون حکم، هر دو واصل است. حکم و تکلیف کلی، حکمن و موضوعن واصل است. فرد می داند که فقاع حرام است، حرمت به نحو کلی رفته از روی عنوان فقاع، اما نمی داند این مایع موجود فقاع هست یا نیست. از اینجا حکم رو می داند، موضوع اون حکم کلی هم برای او معلوم است. در انطباق این مورد با اون موضوع کلی که اینم از مصادیق اون فقاع باشد که شرعا حرام است، در این تردید دارد نمی داند. پس اینجا اگر بنا باشد براءت جاری کند و ترخیص بفرماید شارع او را بر این که تو می توانی این مشکوک الحرمه را بیا شامی، شک داری که فقاه هست یا نه؟ اگر ترخیص در شرب برای او بفرماید آیا اینجا نقض غرض کرده است؟ خیر. چرا؟ چون نقض غرض این است که مخالفت با حکم بکند. اینجا حکم معلوم است، موضوع حکم معلوم است، اما در انطباق این مورد بر اون موضوع کلی یا تطبیق اون موضوع کلی بر این مورد در این تردید دارد. به براءت رجوع کند نقض غرض لازم نمی آید. لذا ترخیص شارع در ترک فحص در باب موضوعات که ببرد آزمایشگاه ببیند آیا این واقعا فقاه هست یا نیست، بگه نه لازم نیست این کارا رو بکنی. این ترک فحص به ترخیص شرعی در حقیقت نقض غرض نیست و سد باب وصول حکمم نیست، نه جلوی رسیدن حکم رو گرفته است با این کار چاره و نه نقض غرض کرده است با این کار. چرا؟ برای خاطر اینکه حکم را که رسیده است فرض بدینه، موضوع حکم را میداند، اما نمیداند این مورد از مصادیق اون کلی هست یا نیست، اینو نمیدانه. لذا ترخیص شارع در حقیقت سد باب وصول نیست، کما اینکه نقض غرض هم نیست. پس در حقیقت مقید به نسبت الی خصوص شبهات حکمیه دلالت دارد بر لزوم فحص، اما در شبهات حکمیه موضوعیه مطلقا چه وجوبیه چه تحریمیه، و در شبهات حکمیه وجوبیه دلیلی ما بر لزوم فحص نداریم، به این اطلاق همون ادله رجوع میکنیم و میگیم فحص لازم نیست. این حاصل بیانی است که قائل به تقیید از ناحیه دلیل عقلی بیان فرموده است. و اما اشکال بر این مقید عقلی، چون کلام ما فعلا در مقید عقلی است، به اجماع میرسه، اشکال بر این مقید عقلی از دو ناحیه است، یعنی دو تا اشکال بر این بیان وارد هست. اولا دائی بر جعل حکم چیست؟ شما خودتان گفتین عبارت از این که جعل دائی بشود در افق نفس مکلف به عنوان زاجر یا به عنوان باعث، در واجبات باعث، در محرمات زاجر. این حکمم شارع می‌فرماید باید به طریق عادی به مکلف برسد. طریق عادی چیست؟ یعنی رجوع به مواردی که آیات و روایات داله بر احکام وجود دارد. هذا ثانیا. چه زمانی حکم مجعول به مرحله باعثیت فعلیه میرسند، باعثان بالفعل، یا به مرحله زاجریت فعلیه میرسد که بگیم بالفعل زاجران؟ قبل الوصول واضح است که باعثیت زاجریت ندارد. صرف وجود و حکم در وعاء تشریع نه باعث می شود برای مکلف، نه زاجر هست نسبت به مکلف. لذا واجباتی که در صدر اسلام به حسب وقع تشریع جعل شده بود اما ابلاغ نشده بود از ناحیه پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، اونها مکلفی نسبت به بسیار از واجبات ترک می کردن چون بهشون نرسیده، بیان نشده بود، خیلی از محرمات را مرتکب می شدن. پس باید واصل بشود اولا، و وصول به این است که صرف وصول حکم به نحو کلی و موضوع اون حکم به نحو کلی کفایت نمی کند در باعثیت زاجریت. اگر شخص بداند در موقع ظهر به عنوان کلی یک تکلیفی ما داریم که باید انجام بدهیم، یک واجبی به نحو کلی ما داریم، ولو تعلقم بگیرد بر موضوع کلی عنوان صلات به نحو کلی، اما ندانیم چه صلاتی و چگونه، تا مشخص نشود اون صلات واجب صلات ظهر است نمیتوانیم بگیم این حکم باعث شده است. پس باعثیت حکم متفرع بر سه چیز است نه دو چیز. باید تکلیف واصل بشود که وصول تکلیف به این است که هم علم به حکم داشته باشد هم علم به موضوع اون حکم. در این مرحله حکم کلی است، قهرن موضوع است برای این حکم کلی، ولی امر ثالثی هم لازم است و اون این است که اون موضوع مصداقش را هم ما پیدا کنیم. فلذا میبینیم مثال واضح ترش شاری میدونیم خمر را حرام فرموده است، شرب خمر حرامه، ولی تا ندانید این مایع موجود خمر است میتوانید بگید آقا ما فاصله بگیریم؟ تا نداند از او فرار نمی کند، باید بداند خمر است تا از او فاصله بگیرد. اگر صلات را نداند چیست، میدن از خب شعاره سلات رو باجه، اما نمیدونه سلات چیست. کما که مثلا میداند شعاره به طور کلی حج را واجب کرده است، واضح ترش، اما نمیدونه حج چگونه باید انجام بشود، ماهیت حج را نمیداند. میداند یک عملی به طور کلی به عنوان حج در زمان معینی واجب شده است، ولی اگر حج را نداند چیست، میداند به طرف حج برود و حج را انجام بدهد، امتثال کند این واجب را، نه. پس باعثیت فعلیه، زاجریت فعلیه متفرع بر این است که علم به حکم و به موضوع حکم و به مصداق اون موضوع پیدا کنند. خب علم به مصادیق کی پیدا می شود؟ موقعی که فحص کنند، و این فحص هم قهرن مقدمت حل بفرمه دیگه امتصال است. یک فصل بود که مقدمیت نداشت، نه، این فصل مقدمتون للامتصال، فصل مقدمه، فصلی که مقدمه امتصال است واجب، پس و این اختصاص نداره به شبهات حکمیه، در شبهات موضوعی هم هست. پس همون گونه که بیان شما موجب این می شود که در شبهات موضوعی ما فحص کنیم، در شبهات حکمیه فحص کنیم، در شبهات موضوعی هم باید فحص کنیم. این نیست که فقط کفایت بکند علم به حکم کلیاً و موضوع اون حکم به نحو کلی، در شبهات موضوعی هم تا فحص نکنید امتثال حاصل نمی شود. لذا براءت در شبهات موضوعی هم باید بگیم جاری نیست قبل الفحص، و این مقید نشد. چرا؟ چون بیانی که شما زیبید، چرا؟ برای خاطر این که در شبهات موضوعی هم اینن طابقا نعل و به نعل اون بیان نقض غرض جاری است. شارع از یک طرف فرموده از فقها حرامه، شما باید اجتناب بکنید، این آقا برخورد میکند به یک مایهی که مشکوک است که فقها باشد یا نباشد، بعد دیگه خود شارع ترخیص فرموده که چون نمیدانی این مایه بالخصوص فقها هستنه، تحقیق لازم نیست و مرتکب شو. اگر مرتکب شد در حقیقت لعب مولا خودش در حقیقت لعب به حکمش نکرده است. شما از این طرف بگید فقها باید اجتناب بشود، و اجتناب از این فقها اگر در واقع فقها باشد لا یمکن الا بالفحص. چطور بگید آقا فحص نمیخواد؟ معنای این که فحص نمیخواد یعنی که ما حکمی که جهل کردیم مثل غیر مجهول بدان، مخالفت چم کردی عیبی نداره، پس چرا جهل حکم بشود؟ این اشکال اولی است که در اینجا بر مسئله به اصطلاح مقید عقلی ذکر کردن. و ثانیا غرض در دو مرحله باید بررسی بشود، یکی مقام ثبوت و دوم مقام اثبات. این غرضی که به عنوان دائی برای مکلف قرار داده شده است در جعل احکام، در این دو مرحله باید بررسی بشود. اما به نسبه به مقام ثبوت، غرضی که دائی بر جعل حکم است، چه در باب واجبات چه در باب محرمات، الا انها این سلاسه، نحوه اول یا بگید قسم اول صورت اولا در باب غرض این است که غرض اهمیت فوق العاده ای دارد، که به خاطر اون اهمیتی که دارد، یعنی ملاک قویی در او وجود دارد، که به خاطر اقواییت ملاک در این مورد شارع وقتی جعل حکم می فرماید که ایجاباً یا تحریماً، طوری جعل حکم فرموده است به خاطر اهمیتی که دارد، باید طوری جعل حکم فرماید که به هیچ وجه مخالفت نشود. فلذا در این قسم از اقراض همون گونه که علم به لحاظ وصول عادی منجز حکم هست، احتمال هم در اینجا منجز است. کما اینکه اگر علم به حکم پیدا کردید باید امتثال کنید، اگر احتمال بدهید ایزن باید سراغ امتثال بروید. مثل چی؟ مثل باب مدعی نبوت. در مقام اقرار به نبوت انبیا و اوصیا، اینجا تکلیف آحاد مسلمین حتی در زمان ما بالفعل روشن می شود، اهمیت بسیار زیادی دارد. امر خلافت رسول الله صلوات الله و سلام و علیه ما از این قبیل از امور هست. یه چیزی نیست که بگه ما ندانستیم نفهمیدیم. احتمال اگر کسی بدهد که خلیفه بلا فصل رسول الله صلوات الله و سلام علیه وجود شریف آقا امیر مومنین سلام الله علیه است، علیه به این که باید برد فحص کند و تحقیق کند، چون خلافت رسول الله یک امر کوچکی نیست. ارزش این خلیفه به اندازه ارزش مستخلفان آن هست. همون منزلتی که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه دارد و اهتمامی که به امر نبوت باید انسان بورزد، به همون نسبه اهمیت دارد امر خلیفه او. زد دیر سر و پایی که نمیتوند بیاد ای آقا من خلیفه هم. خب اینجا ما ندانستیم، ما نفهمیدیم. نه، اینجا جهل عذر نیست، اینجا جهل عذر نیست. لذا تأکید میشه و لسان شرع هم در این قبیله از امور بسیار لسان غلیظ و شدیدی هم هست. این قسم از اقراض اگر داعی بر جعل حکم بشوند، یقینا حکم چه واصل به وصول عادی باشد، چه احتمال حکم را بدهیم، باید در هر دو صورت این همون گونه که علم را منجز قرار میدیم، احتمالم در اینجا منجز است و بر اساس اون احتمال باید برود دنبال این که واقع امر بر او روشن بشه. این یک قسم از اغراض هست. یا نسبت به قتل نفس محترمه در جانب محرمات هم عرض بکنم. خب نفس محترمه فرق دارد. یه وقت است که یک فرد عادی است، یه وقت نبی از انبیاست، ولی از اولیاست. خب اگر فرض شخص احتمال بدهد که این فردی را که داره از سراغ او داره میره که میخواد مثلا به عنوان دشمن مثلا او را از بین ببرد، شاید یکی از انبیا باشد، این نمیتونه بگه من چون یقین نداشتم از انبیا هست لذا سراغش حمله ور بشه و او را از بین ببره. بعد 1% هم اگه احتمال بدهد که این نبی بوده و او النستجیر بالله به قتل برساند، قطعا عذرش پذیرفته نیست بگه من علم نداشتم. یک احتمالم دیگه، ولو احتمال ضعیف، باید اعتنا کنیم این احتمال. یک قسم دوم، ملاک به این حد نیست ولی در حد پایین تر از اوست ولی داره اهمیت. در این قسم دوم هم شارع باید ایجاب احتیاط کند، ولو احتیاطش با اون اندازه شدت در مرحله اولا نیست، اما بازم باید جعل وجوب احتیاط بفرماید. مثل باب دماء، مثل باب حدود، چون عرض افراد و جان افراد وابسته است، و باب اموال، در اینجا باب احتیاط است. شارع جعل احتیاط می کند، باید احتیاط کنید تا مال مردم را از بین نبرید، باید احتیاط کنید تا عرض مردم را از بین نبرید، با هکذا جان مردم. اینم مرحله دوم و قسم دوم از اقراض. نوع سوم از اغراض، اغراضی هستند که اینها به حد از نظر اهمیت در حد قسم اول و دوم نیستن، مثل غالب واجبات و محرمات. در این قبیل از امور اینجاها جعل احتیاط به عنوان امر واجب از نایشاره لازم نیست. حالا شما که میگویید در باب موضوعات فحص لازم نیست، در هر سه قسم میگی یا در خصوص قسم سوم اطلاق ادله به نسبه به شبهات حکمی تحریمی گفتی تخصیص خورده است، یعنی اونجا بگید مقید آمده است، ولی به نسبه به شبهات موضوعی گفتیم مقید نیست. عدم مقید در خصوص قسم سوم است یا در اول و دوم و سوم، هر سه هست. ظاهر کلام شما این است که در قسم فقط سوم هست که فحص لازم نیست ولی دلیل شما میگوید در هر سه قسم فحص لازم نیست. این مقدمه را داشته باشین تا برسیم به مقام اثبات فردا. بفرستید.